بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. مطالب محوری این آیه کریمه چند تا بود. یکی بیان این که سائلان کیها بودن و چه انگیزه داشتن، دوم این که مسئول کیست، سوم این که مسئول عن چیست، چهارم این که حقیقت نفل و نفل چیست، پنجم این که نصوص خاصه‌ای که در این زمینه وارد شده است انفال را چگونه تهدید و تبیین می کند. اما مطلب اول که انگیزه سائلان چیست، گاهی سؤال یه سؤال علمی است همونطور که قبلا گذشت و انگیزه معرفتی دارد، نصیری اسألونک عن الاهله، اسألونک عن الروح و مانند آن، میخوان حکم فقهی یا حکم تکوینی شعر رو بفهمن یا از حقیقت شعر با خبر بشون، نصیری اسألونک عن الروح یا میخوان حکم فقهی حالتهای ماهانه زنان رو بفهمن، یسألونک عن المحیض حکم حقوقی تصرف در انبار ایتان رو بفهمن، یسألونک عن الیتاما و ماننده. گاهی گذشته از اینکه انگیزه فقهی دارن، انگیزه های شخصی هم این سوال رو همراهی می کنن، نظیر آیه محل بحث یسألونک عن الانفال. این فقط نمی خواستن بفهمن حکم انفال چیست، چون دایه‌ای داشتند و نزایی هم بین اینها رخ داد. برخی مدعی بودند که این جوان‌ها که رفتن به جبهه اونا سهم بیشتری دارن. سالمندان میگفتن به این که ما گرچه تو مسجد معرکه حاضر نبودیم ولی پرچم را ما حفظ میکردیم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ما حفظ میکردیم، اساس و اموال و سلاح را ما حفظ میکردیم و ماننده. لذا سوال آمیخته با یه انگیزه است. این یسألونکه چینی مورد. مطلب مهم گذشته این عناصر پنجگانه که یاد شد این است که رسول یک واسطه العقد است، یک حلقه ارتباطی بین خلق و خالق است. خلق سوال میکنن از رسول ولی خدا جواب میدهد. این در حقیقت جواب را از خدا میخواهند و پاسخ را خدا عطا میکند. این مثل یک آینه است که این حرف را منعکس می کند. این چنین نیست که دیگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خدا عرض کند خدا یا اونا از من چیزی خواستن. گاهی با دعا و نیایش پیغمبر همراه است، اما این چنین نیست که پیغمبر به خدا عرض کند خدا یا اونا از من یه همچی چیزی مسئلت کردن، چون ذات اقدس اله خودش در صحنه سؤال حاضر است و می شنود. اگر ادعی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن که جریان انفال چیست، مال کیست، چیزی با توضیح بشود، در اون مجلس سوال خدا حاضر است. فورا آیه نازل میکنند به پیغمبر فرمود قل الانفال لله و رسول. پس سائل مردمان مجیب خداست، در حقیقت مسئول واقعی خود خداست. از پیغمبر از اون جهت که شخص حقیقی دارد و عبدالله هست سوال نکرده، از اون جهت که واسطه و رابطه بین خلق و خالق است سوال کرده. و تحلیل چه این سوال این است که حقیقت مسئول خداست، از خدا سوال کردن که انفال مال کیه و خدا هم که در اون صحنه حاضر بود فورا جواب داد. گاهی ابتدایی است، گاهی جواب سوال است. جریان سوال در حقیقت این است که اینها حکم را از خدا سوال میکنن، چون اینها باور کردن، این معجزه را دیدن و ایمان آوردن و باورشون شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی است که ما ينطق عن الهوى، کسی است که لا تحرك به لسانك تعجل به. پس وقتی که اونها از پیغمبر سوال میکنن که حکم انفال چیست، در حقیقت دارن از خدا سوال میکنن. و خود ذات اقدس اله هم که در صحنه سوال حاضر است همونجا جواب میده. گاهی فاصله میشود، گاهی فاصله نمیشود. یسألونك عن الانفال ولی خدا داره جواب میده. یعنی در حقیقت این است که یسألون لنی عن الانفاق، از من دارن سوال میکنن، من باید جواب بدهم. منتها لازم نیست تو این سوال اونها را به من منتقل بکنی، من خودم میشنوم. اونها چون توان اون را ندارن که مستقیما از من سوال بکنن و حکم رو دریافت بکنن، از تو سوال میکنن. یسألونک عن الانفاق، اونجا دیگه جواب نفرمود قول، یعنی تو در جواب بگو، در حقیقت جواب رو من میدم ولی تو جواب مرا برسان با مردم. اینا که در حقیقت از پیغمبر سوال میکردن که حکم انفال چیست، پیغمبر از اون جهت که رسول خدا ما ینتقان الهوا، در حقیقت دارن سوال میکنن حکم خدا در این زمینه چیست. پس خود خدا هم فهمت بگوشین است که الانفال الله ره. اونم در حقیقت وقتی مسلمانن، در وقتی مؤمنن، در حقیقت چرا این چنین نیست که اونا پیغمبر را به عنوانی که از خودش هست بزن فهمت این اتبه الله ما یوه الی، این سوره مبارکی انفال در مدینه نازل شد. بسیار از سوری که قبلا در مکه نازل شده بود این حرف را داشت که این اتبه الله ما یوه الی، همین سوره مبارک اعراف که قبلا خوندیم بود که این اتبع الا ما یوحى الی. خب من فقط مطیع وحی الهی ام و تابع وحی الهی. یسالونک عن الانفال، خب از کجا معلوم می شود که این سوال با انگیزه بود؟ از نحوه جواب. برای اینکه اون سوال های بی انگیزه نزاع و مخاصمه با چنین قرینه همراه نیست. اونجا که فقط دان حکم فقهی یا حقوقی شیعی رو بفهمن خدا اون حکم رو ذکر میکنه، اما دعوت به اصلاح و ترک مخاصمه و امثال ذالک او رو همراهی نمی کنن. لیکن در خصوص این آیه میفهمن که انفال مال خدا و پیامبر است، شما با تقوا باشید، روابط خودتون رو با دیگری اصلاح کنید و مانند اون. این معلوم شد که سوال با انگیزه. خب پس سائلان همون گروه مسلمین صدر اسلام بودن، منتها سوالشون با انگیزه بود. مطلب دوم این که مسئول به حسب ظاهر شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است ولی در حقیقت خدا. مطلب سوم این که مسئول ان حکم انفال است از جهت مالکیت و مطرف که ملک کیست، چگونه باید توضیح بشود. مطلب چهارم در جریان انفال است که جمع نفل بود و انفال معنا شد. و مطلب پنجم روایاتی است که باید این انفال را تحلیل کند، تبیین کند، که اگر امروز رسیدیم به بخشی از اون روایات خواهیم. نه اون که دعاست به همه ما می‌فرماید که بله، نه منظور این که یه مطلب علمی رو که از پیغمبر سوال می‌کنم که حکم این شی چیست یا حقیقت روح چیست، لازم نیست که پیغمبر به ذات اقدس را عرض کند که بار الله اینها از من حکم محیض را خواستن یا حکم ایتام را خواستن یا معنی روح را خواستن، این رو به عرض خدا برساند بعد ذات اقدس را پاسخ بدهد که قول اصلاح لهم خیرون یا فاعتذر النساء فی المحیض یا قول روح من امر ربکم، این سه تا آیه را نازل بکنند. به ما یسالونک عن المحیض فاعتذر النساء فی المحیض، یسالونک عن الیتام قول اصلاح لهم خیر. در هیچ کدام از موارد اسئله را به ذات اقدس را عرض نکرد. اون مسئله دعا که یک نحو عبادت است، همه ما موظفیم نیازهای ما را با خدا در میان بگذاریم. این سؤال معنی درخواست است، معنی استعطاست. این یسالونه که با اون سؤال فرق میکنه، چون لااقل ما سه نوع سؤال داریم. یه نوع سؤال استفهامی داریم، این یعنی چه؟ مثل یسالونه که عن الاهله، یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الیتام و مانند اون. این سؤال استفهامی است، یه سؤال زیر سؤال بردن است. فرمود و قفوهم انها مسئولون، اینا رو بازداشت کنید تو ایست بازرسی، این همه حکم همین دیگه، اینا رو بازداشت کنید ایست بدید تا ما از اونا سؤال بکنید، این همانتی بگن اینا زیر سؤال رفتن. و قفوهم یعنی اینا متوقف کنی، اینجا جای بازرسی است. چرا؟ انها مسئولون، ما مخواهدن سوال بکنیم. این سوال سوال استعطابی است، سرزنش است که چرا این کاری کردی. این سوال سوال توبیخی است که چرا این کاری کردی. یه قسم سوال سوال استعطاب است، سوال بکنیم چیزی ما بدن. اونایی که میگن این کلمه ان قرائت نشده، یسالونک عن الانفال، یا میگن ان به معنای من است، یسالونک من الانفال، این سوال را سوال استعطا دانستن، یعنی از تو طلب عطا میکنن، چی درخواست میکنن. یسالونک الانفال یعنی سوال میکنن که مقدار از انفال بنا بدی، یا یسالونک من الانفال که گفتن امدوان نمیم باشه، اینم تام نیست. قرض که تمام نیست برای که جواب با او هماهنگ نیست. قرض اینکه سوال سه نه سوال است، بیش از این هم هست. یه سوال زیر سوال بردن که با استنکار و توبیخ همراه است، یه سوال استفهام است و یه سوال استعطاء. اون سوالی که اذا سألک عبادی عنی فعلی، یا از من سوال کنین، سوال استعطاء است که عبادت است. آدم خواسته های خود را با ذات اقدس الهی در میون بگذارد. چون که سوال استفهامی هم عبادت است. فرمودن که علم در مخازن الهی است و کلید او سوال است. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خود سوال عبادت است. فرمود علوم الهی در مخزن غیب است و کلید این مخزن سوال است. به جعل مفتاح و نت سؤال. خب فاسألوا اهل الذکر این کنتم را تعلمون. لذا تو نصوص باب تعلم آمده است که سؤال کنید، جواب بشنوید، برای که یه مطلب علمی که جایی مطرح می شود ذات اقدس الهی چند نفر را عرض می دهد، سائل و مجیب و مستمع و محب. اون که سؤال می کند، اون که جواب می دهد، اون که می شنود، اون که هیچ کدام از این سه نفر نیست ولی دوستدار یه همچه محفل علمی. فرمود سوال کنید، ولی اینکه خدا چهار نفر رو لاغر عجی میده. قرار از آن است که این سوال به معنای سوال علمی است، استفهامی است، آمیخته با انگیزه. گاهی سوال علمی و استفهامی محض است، مثل یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الیتاما، که میخوان حکم بفهمن. یه وقت است نه، سوالی است با انگیزه نزاع و مخاصمت، قبلا درگیر شدن که این مال مال کیه، چگونه با توضیح بشود. بعد گفتن خب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرجع علمی همه ماست، از این سوال میکنیم که این انفال مال کیست، به چیه با توضیح بشود. جواب آمد که الانفال لله و رسول. این دیگه ساکت شدن. گاهی هم اینجور است، گاهی هم نمیگوید. بله گاهی هم قول نمیگوید، ولی مردم نمیتوانند بشنوند. نقص از این طرف از اشاره شده، مردم نمیتوانند بلا واسطه سخن خدا را درک کنند. لذا ذات اقدس اله به پیغمبر میفرماید تو در جواب به مردم چنین ابلاغ بکن. بله اون برای که ماها را بفهماند، ما که در صحنه حاضر نبودیم میخواد به ما بفهماند هم چیزی اتفاق افتاده. مثل یسالونه که عن الروح، همه اسئله از این قبیل است. و یعنی خود ذات اقدس اله که نمیخواد قضیتون فی واقعت مشکل همون سائلان رو حل کند، که میخواد یک کتاب جهان شمولی نازل کند برای همه اسومیس. الان روایاتی در باره انفال هست، اون روایات هم که خونده بشود معلوم شد این یسالونه که عن الانفال یه سؤال روزیه، سؤالی به روز. الان سوال میکنن معده نفت مال کیه، بطون اودیه و قلل جبال مال کیه، دریاها مال کیه، این رژیم حقوقی دریا را کی باید تدوین کنه، آیا شرکت خصوصی مال مردم. و اگر جواب ابتدایی باشد معلوم نیست که زمینه مطلب چیه، زمینه مطلب رو درست میکنن دیگه. و ما الان هم همین مشکل هست. بعد میفهمد من که نه این مشکل قبلنم بود، یه ده با انگیزه های مالی و حقوقی سوال میکردن که این دریا مالکیه یا معدن مالکیه و فکر میکردن که زمام اختیارشون به دست اوناست. بعد خدای سبحان حکم فقهیشو معین کرده، یک حکم کلامیشو معین کرده و حکم اخلاقی و حقوقیشم معین کرده، دو به سه. الان هم همینطوره. الان یک کسی بگوید نفت مالکیه، دریا مالکیه، رژیم حقوقی دریا را ما بر چه اساسی تدوین بکنیم؟ مال اشخاص است، مال ملت است، یا مال قرآن و اطرت است، مال امام زمان علیه السلام است؟ اگه مال امام زمان است، یه فقیه جامع شرایطی که نائب اوست باید حرف او رو بزنه. رزینه که انفال حکمش اینه، همیشه این حرف زنده. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. خب پس در بین این امور پنجگانه غالب اینها مشخص شد، مونده امر پنجم که الانفال ماهیه، که باید روایت او رو مشخص کند. البته بعضی از مصادیق انفال مشخص است که غنایم جنگی است و جریان جنگ بدر بود. اما آیا همه انفال این است یا نه رو باید نصوص مشخص کنند. نه این سوال سوال انگیزه است دیگه، سوال زیر سوال بردن که نیست. میخوام بفهمن حکم این فقهی این چیه. و خدای سبحان در جواب پاسخ داد که مالکش خدا و پیامبر است، نحوه مصرف کردنش هم به دستور خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. اگر استعطایی باشد با من باد بیاد، اما اگر نه استفهامی باشد با انه دیگه. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الیتام، یسالونک عن المحیض. در صورتی استفهامی باشد با انه استعمال میشه. اگر استعطایی باشد، استعطا کنند یعنی طلب عطا کنند، سوال به این معنا باشد که چیزی به ما بدید، اون یا بدون حرف جر هست یا حرف جرش منه، مثل یسالونک که من هو، از او یک مقدار میخوام. خب فرمود به این که انفال مال خداست، مال رسول خدا. این سوره از اون جهت که بسیار از بخشاش مربوط به جریان بدر است، گذشته از که سوره انفال نام دارد، سوره بدر هم نامیده شد. در تفسیر آلوسی و مانند اون تلاش های فراوانی شده است که چطور سوره انفال بعد از سوره اعراف قرار گرفته، با این که اون مکی است، این مدنی و یکی جز اتوال است، یکی جز اتوال نیست، به سوره انفال مناسب است بعد از سوره یونس و هود و اونها ذکر بشود. این شواهد فراوان ذکر بکنند، لیکن همه اون شواهد اگر سوره مبارکه انفال در بعد از سوره یونس و هود ذکر میشد، بازم همین راه بود. لذا همون توقیفی بودن هم که ایشون تفسیر پیدا کرده متنزه شده، اون بهترین راه است برای اینکه چطور سوره انفال بعد از سوره اعراف قرار گرفت. البته اون تناسب سر جاش محفوظ. اما این توهم که آیه مبارکه انفال با آیه خمس، با آیه سوره مبارکه هشت که خیلی از تنافی دارد، هیچ منافاتی ندارد. اون جریان خمس است و این هم در بعضی از نصوص آمده که کل این انفال، کل اونجا که در جریان بعد اتفاق افتاده است، مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، منتها خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین مسلمین توزیع کرده است. یه سلسله جایزه هایی را که خود این جایزه را میگن تنفیل، تنفیل کرد یعنی جایزه قرار داد، این جوالا را میگن تنفیل. فرمود اگر کسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من قتل قتیلن فلهو کذا، من اثر اسیرن فلهو کذا، اگر کسی از کفار را بکشد پاداشش اینه، اگر کسی را اسیر بگیرد بهرش اینه، اینا را میگن تنفیل یعنی جعل الشیء نافلتن. گذشته از این که اون پاداش الهی سر جاش محفوظ است اگر لتکونه کلمت الله الاولیا شد، گذشته از این که ذات اقدس اله در همون دستور مبارکه توبه فرمود، کسی که مجاهد فی سبیل الله است، لا ينفقون نفقتا صغیره ولا کبیره ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، هیچ تیری نمیزنند، هیچ تیری نمیخورند، هیچ تپهی بالا نمیرند، هیچ جای حزیزی رو پایین نمیان، الا کتب لهم به عمل صالح، ولا یصیبهم ظمأ ولا مخمصه فی سبیل الله، برای تشنگیشون یه عجز است، برای خستگیشون یه عجز است، برای گرسنگیشون عجز است. همه اینها رو فرموده. اینا عجز هر مجاهد فی سبیل الله هست، چه کم چه زیاد. خب این که فرمود ولایت اور موتن یقید الکفار، فرمود یه جا برن دیدبانی کنن که دشمن رو به خشم در بیارن، ما برشون عجز می‌نویسیم. قدم به قدم اون لحظه هایی را که مجاهدین فی سبیل الله برمی‌دارن تو سوره مبارکه تو مشخص شد. اینا یه عجز به اصطلاح متساویت الاقدام به همه رزمنده خواهند داد، کلون علا قدره. اما یه چیز زائده بر اون مقدار در توضیح قناعه من برای سوار نظام چقدر، برای پیاده نظام چقدر، اون یه قاعده پلیس. اما حالا شمشیر و زره این مقتول مال قاتل است، یه بهش میگن نفر، تنفیل کردن، یعنی یه چیزی رو زائده بر اون مقدار قرار دادن. خب هر رزمندی که رفت اجد معنویش محفوظ، سهمش هم محفوظ. اگر با پیاده نظام است چقدر سهم برد، سوار نظام است چقدر سهم برد، این سهمار خودش نیست، سهمار از پیش. اما اگر زره و خود و سپر و شمشیری از مقتول مونده است، من قتل قتیلن فلهو صوبه و طلبه، این دیگه میشه تنفیل، یعنی جعل و شیء نافلتن للمجاهد. این جعالگونه است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار را میکرده، البته به همه اون عهودش وفا کرده. اینطور نبود که اگه چیزی کم بیاد پیغمبر وفا نکنه، اون طور نبود. اما حصر انفال در غنایم جنگی دلیلی نداریم. برای اینکه آیه اگه دلالت کرد که الانفال لله و رسول، معنیش این است که کل ما صدق علیه انه انفال نفل و نفل فهو لله. اما الانفال ماهیه، این رو نصوص یعنی اعتراض که ادله قرآن رو مشخص بکنه و اینا مثبتین موارد هم نیستن، مزاحم هم که نیستن، اینکه حصر نکرده. لذا در نوبت قبل اشاره شد که اونا که سوال کردن یسالو که عن الانفال، نظرشون اون قلل جبال و بطون اودیه و نبیدن رژیم حقوق دریا و معدن نفت و اینا نبود. نظر اون هم قرار به بدر بود یا غنیمت ها جنگی بود. ذات اقدس اله برای اینکه به همه این مسائل اشاره کند، با اینکه مناسب بود بفرماید قل هی لله، اما معذره اسم ظاهر آورد با جمع معلا و الافلام. اونا سوالشون یسالونک عن الانفال قل هی لله، این نظم طبیعیش، اما نفهمد قل هی لله. چطور در جریان یتاما دیگه اسم ظاهر نیاورد که یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، نفهمد اصلاح لیتاما خیر. اما اینجا برای این ثابت کند اون انفال اختصاصی به مسئله غنایم جنگی ندارد، هر چیزی که صدق علیه انفال لله و رسول است. لذا اسم ظاهر آورد یک با جمع محل و افلام دو. این الف لامی که روی انفال دوم است غیر از انفالی که تو الف لام اول است. انفالی که تو الف لام اول است می تواند عهد ذهنی سائلان باشد، یعنی این غنایم جنگ بدر یا مطلق غنایم جنگی مالکیه. اما الف لامی که رو انفال دوم است جمع مطلق است، نه اون انفال بر اول. قل الانفال لله و رسول، بنابراین روایاتی که آمده فرمود بسون اودیه، قلل جبال، نیزارها، دریاها، معادن، اینا جز انفال است، مال کسی که مرد وارث ندارد، قطایع ملوک، صف المال، اینا انفال است. این مزاحم با آیه نیست، بنابراین که اینا مثبتانند و آیه هم زمینه که این توسعه رو باز کرده است. قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصله و ذات بینکم ان کنتم مؤمنین. حالا یه مقداری ما این روایات رو به هر اندازه برسیم بخونیم، یعنی اجمالا اشاره بکنیم، تفسیرش رو شما خود رو مراد نفرمید. اگر یه کسی الهی میاندیشی فقط حکم فقهی رو سوال میکرد، از این اسئله هم در قرآن کریم کم نیست. اینجا گذشته از این که سوال فقهی منظورشون بود، انگیزه اقتصادی و مالی هم را همراهی میکرد، لذا با هم اختلاف داشتن. قرآن دو تا کار کرد، یکی حکم فقهی و حقوقی رو مشخص کرد، یکی هم اون اختلاف داخلی حرکت بود و اصل و ذات بینکم. اونها را در بین اونها مردانی بودن که فقط سوال فقهی میخواستن بکنن که فقهی رو بفهمن. اما اون جبه حاکم این بود که کسی میخواست هم بفهمه مال چیه و هم خودش بهرهی ببره. همین سعد ابن ابی وقاص که قصتش در نوبت قبل اشاره شده، این شمشیر رو گرفته سه بار، اونطوری که برخی از مفسران اهل سنت نقل کردن، سه بار پیغمبر به او در فرصت‌های گوناگون فرمود رد دهو حیث اخذته، برگردن، آخه مال تو نیست، دور باید برسد. بین جوانها و سالمندان یک نزاع لفظی در گرفت. اونا گفتن ما رفتیم جبهه، شما اینجا تو سنگرا نشسته بودی. اینا گفتن ما پیغمبر رو حفظ کردیم، ما پرچم حفظ کردیم، بنابراین ما هم سهم داریم. در چنین فضایی هم میخواستن حکم فقهی معلوم بشه، هم اختلاف داخلی پایان بپذیره. این بخش از آیه هم حکم فقهی رو مشخص کرد، هم و اصلی و ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اون اختلاف داخلیش رو مطرح کرد. در وسائل اون حکم فقهی نیست، اون حکم کلامی است. اون حکم فقهی نیست. در حکم فقهی ذات اقدس اله برای همه صحیح مشخص کرد، گاهی برای عامه مسلمین. این فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بعد همون کلا وعد الله الحسنا. اون همشون آدم خوبی هستند، همشون مسلمان هستند، منطقه یه دل توفیق داشتن برند یه دل نرفتن. البته برای اونها واجب عینی نبود، اگه واجب عینی بود دیگه خدای سبحان وعده حسنا اونا نمیداد. اما درجات معنوی درجاش محفوظه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بعد در ضمن فرمود که قاعدین هم باز مورد عنایت حقن. غنائم حکم دیگری است. اون چیزی که مال مجاهد است یه حساب است، اون چیزی که مال مسلمین است مثل اراضی مفصول انزه حکم دیگری داره. در کتاب شریف وسائل، کتاب خمس، کتاب زکات که تمام شد، کتاب خمس است بعد کتاب انفال. یه ابتکاری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه کرده است، این ابتکار هم جالب توجه، این خود باببندی نشون میداد که طرز تفکر اون محدث چیست. مثلا میخوان بگن که مطلق قنا پیش مرحوم کلینی محرم است یا نه، کلینی کتاب فقهی بازی ارائه نکرده، فقط احادیث جمع کرده بدون شرح، احادیث رو جمع کرده. این احادیث رو نظیر استفسار مرحوم شیخ طوسی نیست که جمع کرده روایات و بیانات فقهی هم کنارش هست، ولو میگن جمع تبر به جمع تبر روی شبیه. یه همچه بیان فقهی هم مرحوم کلینی در روایات ندارد، فقط روایات جمع کرده. از نحوه جمع آوری به تبویل یعنی بابندی مرحوم کلینی به آرای فقهی و کلامی او میخوام پی ببرم. ببینید در مکاسب محرمه، اونجا که کاریست حرام و کسبیست حرام، اونجا سخن از غنا مطرح نیست. غنا را مرحوم کلینی در باب اطعمه و اشربه محرم، اونجا که با می و امثال زاری سر و کار دارن، اونجا ذکر میکنه. میگن به نظر کلینی خود غنا ذاتاً حرام نیست، اون غنای میکده، اون غنایی که با میگساری همراه است، اون سنخه اون غنا حرام است، به دلیلی که ایشون روایات حرمت غنا را تو باب اشربه کنار می ذکر کرده. این نحوه استنباط فقهی از نحوه بابندی او، وگرنه فتوای روشنی ایشون از ایشون نقل نشده. تو جریان خمس و انفال هم همین طوره. مرحوم کلینی رضوان الله باب صوم و صلات و زکات و اینها را تو فروع کافیات کرده، اما مسئله خمس و انفال را تو اصول کافی ذکر کرده. اصول کافی بعد از علم و کتاب عقل و جهل، بعد کتاب علم که اینها بحثای معرفتی است که راه شناخت نشون میده، بعد وارد مسئله توحید میشود و نبوت میشود و امامت میشود، و بعد از مسئله توحید و اسماء الحسنا و امثال ذالک وقتی کتاب حجت رو اعم از نبوت به امامت ذکر میکند، در پایان کتاب حجت هنوز نرسیده به فروع کافی که مربوط به فقه هست، اونجا مسئله خمس و انفال ذکر میکند. یعنی که اینا در اختیار امامه، اینا جز شؤون امامت امامه. اگر روایات انفال خوب بررسی بشه، معلوم بشه قلمرو به نفوذ امامت امام رو در بیان میکنه، وگرنه خب ایشون میتوانست اینا رو تو فروع کافی ذکر بکنه. از این باب بندی مرحوم کلینی به خوبی پیداست که اینا جز شؤون امامت هست. به هر تقدیر، البته در وسائل و امثال وسائل اینها ملحوظ نشده، ولی در کافی این چنین است. مسئله خمس و انفال تو اصول کافی است، یعنی تو جلد دومه و جلد سوم کافی از فروع فقهی شروع میشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه بعد از کتاب خمس جریان انفال را ذکر میکنه که فرمود باب الانفال و ما یختص بالامام، باب و ان الانفال کل انبار، ان الانفال کل ما یستفیه من الغنیمه و کل ارض ملکت بغیر قتال و کل ارض مواد و رؤوس الجبال و بطون الاودیت و الاجام و صفای الملوب و قطائهم غیر المقصوبه و میراث من لا وارث له و ما یغنمه المقاتلونه به غیر اذنه. روایات فراوانی چه در این باب اول و چه در باب سوم. در این باب ها دارد به این که این عناوینی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه ذکر کرده است، این تقریبا مستفاد از روایات فراوانی است که ایشون در این باب اول ذکر کرده، که حالا شاید مطالعش رو به عهده شما آیون واگذار کنیم. اولاست برای اینکه یک دو تا روایت نیست ما بخونیم. در بعضی از این نصوص آیه محل بحث را یعنی آیه انفال را ذکر فرمود، در بعضی از نصوص آیه سوره 8 را ذکر فرمود، در همین روایت 9 باب 1 از باب انفال حریز از زراره ان ابی عبدالله علیه السلام سوال میکند که ما تقول و اون چرا که در خدای سبحان درباره انفال فرمود اسالون که انفال قول انفال لله و رسول این چیز فرمود و یک کل ارض جلا اهلها من غیر ان یهمل علیها بخیر ولا رجال ولا رکاب فهیه نفر لله و رسول. یا در روایت ده این باب محمد بن مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که انه سمعه یقول ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها حراقت و دماء. اونجا که بدون خونریزی در اختیار مسلمین قرار گرفت او قوم سوله و اوتو به ایدیهن و ما کان من ارض خربه او بطون و اودیه فازا کلوه من الفیع و الانفال لله و للرسول فما کان لله فهو للرسول یزعه حیثویهم. تا پایان این باب الحمدلله.